دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عشق از من و نگاه به تو تشکیل می شود، گاهی تمام من به تو تبدیل می شود. ای عابر بزرگ که با گام های تو از انتظار پنجره تجلیل می شود. تا کی سکوت مبهم شبهای انتظار بر دیدگان غمزده تحمیل می شود؟ آیا دوباره مثل همان سالهای پیش امسال هم بدون تو تحویل می شود؟ بیشک شبی به پاس غزلهای چشم تو بازار وزن و قافیه تعطیل می شود. آن روز هفت سین اهورای بهار موعود با سلام تو تکمیل می شود. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، ایام مبارکتون باشه. انشاءالله در آستانه سال جدید هستیم. آرزو میکنم که سال جدید سالی پر خیر و برکت برای همه شما باشه، مخصوصا برای بیننده های خوب و صمیمی برنامه سمت خدا. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. تاجای ماندگاری، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشاپیش بهار طبیعت رو و حلول سال نو رو به همه عزیزان تبریک میگیم و امیدواریم که از سالی که گذشت خیلی روز قیامت حسرت نخوریم و برای سالی که در پیش رو داریم انشالله برنامه ریزی کرده باشیم که یک قدم در بندگیمون جلو گذاشته باشیم. انشالله
مقلب القلوب بهترین احوال رو نصیب همه ما بکنه. دوستانی که با مباحث روزهای چهارشنبه ما آشنا هستن میدونن که حاجای ماندگاری روزهای چهارشنبه به پرسش های بیننده های خوبمون پاسخ میدن. اگر اجازه بدن حاجای ماندگاری، من اولین پیام برنامه امروز رو بخونم و انشالله پاسخ حاجای ماندگاری دوستان خوبمون بشنوند. من قبل از هر چیز عذرخواهی میکنم از اینکه این ایمیل طولانی است حاجای ماندگاری، ولی هر کاری کردیم که یک بخشیشو حذف بکنیم و کوتاه‌تر بشه که حوصله بیننده ها سر نره، احساس کردیم که واقعا نمیشه از واژه‌اش به سادگی گذشت. لذا اما حاوی نکات بسیار بسیار دقیق و مهمی است که دعوت میکنم شنونده پیام این دوست خوب ما باشید. سلام از شما عزیزان، بابت تمامی زحماتی که برای تهیه این برنامه متحمل میشید سپاسگزارم. زنی 32 ساله هستم که همراه با همسر و فرزندم زندگی سختی رو در تنگ دستی فراوان اما با امید به رحمت خدا سپری میکنیم. چون بزرگ شده در خانواده های سنتی و مذهبی هستیم، با توکل به خدا روزگار میگذرانیم. حفظ ظاهر میکنیم و الحمدلله خدا هم آبروی من را ضمانت میکند. من و همسرم حسن قناعت را از خانه های پدری من به زندگی مشترک من سوغات آوردیم. خاصیت شریفی که سالهاست به محرومیت تغییر پیدا کرده و ما به دلیل سختی معاش مجبور شده ایم خود را از نعمات بسیاری محروم کنیم. چیزی که مرا آزار می دهد از بیرون نیست، بلکه در جامعه کوچک خانواده خودمان است. خانواده پدری و مادری من از بزرگان شهر ما هستند، حاجای ماندگاری، و هر کدام از نسب به افتخاراتی چون یکی از علمای بزرگ و یکی از مبارزین مشهور این ملت می رسند. بیشتر بستگان من انسانهای آرام با ایمان نجیب و مهذب هستند. من تا این زمان به خود می بالیدم که در این خانواده شریف متولد شده و بین چنین کسانی رشد یافتم. اما امروز در این روزهای سخت تنگ دستی که قادر به پرداخت هزینه های درمانی هم نمی شوم و به اجبار با رنج بیماری روزگار می گذرانم، از خانواده‌ای که دختر را حمایت نمی کنند و پس از ازدواج به طور کامل به دیگری می سپارندش بیزاری می جویم. آری، این حقیقت تلخ در خاندان من جاری است. حدوداً 10 سال پیش در سومین سال زندگی مشترکمان، همسرم شغل خود را از دست داد. شرکتی که ایشان آقای ماندگاری کارمند آن بود ورشکسته شد و اولین قسمت از ماجرای بیکاری همسرم آغاز شد. زمان زیادی نگذشت که بیکاری و بیپولی به مقروض شدن ایشان منتهی شد. اجاره خانه 3 ماه عقب افتاد و حضور همیشگی یکی از اعضای خانواده صاحب خانه در پشت در خانه ما، من و همسرم رو در خونه خودمون زندانی کرد. در روزهای خانه نشینی اجباری و محرومیت‌های پی در پی آن روزها با خیال پردازی امیدم رو زنده نگه داشتم. همون روزها بود که حساب کردم چند خانه خالی در خانواده من وجود دارد. در پایان این محاسبه حتی چند خانه مبله در املاک بستگان ما وجود داشت که با تمامی امکانات برای اقامت‌های 1 هفته‌ای در سال معطل حضور صاحب خانه خود بودند. متاسفانه در سالهای سخت مستأجری من در نزدیکترین اقوامم چنین امکاناتی بود و من به دلیل اینکه از جنس زن هستم شایسته استفاده از آنها نبودم. زیرا بین ما این عقیده رایج است که تأمین هزینه‌های زندگی زن به طور کامل بر عهده شوهر است و دختری که ازدواج کرد در رفاه و آسایش و امکانات خانه پدری هیچ سهمی ندارد. زمانی که تقاضای کمک می‌کردم با چنین عباراتی مواجه می‌شدم و من می‌گفتن به خاطر خودت و به خاطر همسرت این کارو نمی‌کنیم، چون با این امکانات همسر تنبل میشه و دیگه به فکر تهیه مسکن و کار نخواهد بود. یکی از اقواممون که رابطه بسیار خوبی با هم داریم، یک طبقه از خانه نو ساختهش رو به نام حسینی آقای ماندگاری برای استفاده 10 روزه در ایام محرم سال به سال بسته نگه می داشت و من بارها به نیت تقاضای کمک پیششان رفتم و هر بار رنجیده برمی گشتم. یکی دیگر از نزدیکان من برایم اینطور عنوان کرد که چون علاقهی به کمک به خانواده همسرش ندارد، در صورت کمک به من که از اقوامش هستم مجبور خواهد بود که به خانواده همسرش هم کمک بکنه. و همین دلیل از سکنا دادن ما در زیر زمین خالی خانهش امتناع کرد. دیگری که خانه قدیمیش رو به صورت متروک نگه داشته بود به بهانه تصمیم به فروش حاضر به پذیرفتن من در روزهای سخت ما نشد. خانه که بعد درخواست ما 5 سال هم بدون سکنه منتظر خریدار ماند. در روزهایی که فرزند شیرخوار من در یک انباری 4 دست و پا خزیدن را یاد گرفت و همسرم از شرمندگی به ما نمی پیوست، من بارها از زبان دلسوزترین افراد خانواده شنیدم که این خانواده پسر هستند که باید از فرزندشان و خانواده او حمایت کنند و هر بار گفتم اگر نتوانند چه؟ آیا نداری پدر و مادری که قادر به یاری دادن پسرشان نیستند نباید خانواده دختر را از قید و بند تعصبات عرفی خلاص کنند؟ این چه دینداری است که در بند نمی شود و نمی دانم و مردم چه می گویند مانده و یک مسلمان را یاری نمی کنند؟ من که 14 سال از رنج نداری و تنگ دستی را در کنار این مرد متحمل می شوم، برای تأیید صلاحیت او اصله هم در پیشگاه خدا شهادت می دهم که همسرم تمام تلاشش را به کار بسته، من دائما سخت کوشیش را می بینم و بختی را که یارش نیست و ما را به این تفکر رسانده که روزی ما همین است و جای غصه نیست. شکر که هرچه می رسد از تلاش من و لطف خداست، اما غم حمایت نشدن من آقای ماندگاری مثل زخمی آزاردهنده مایه رنجش خاطرم شده و لازم دیدم شما را از این ماجرا مطلع کنم. می دانم که مردم از شما حرف شنوی دارند و ترازوی اعمالشان را بعد از تماشای برنامه شما سبک و سنگین می کنند. لطفاً این دغدغه را به گوش خانواده‌ها برسانید. زمانه ایامی نیست که با عرف 100 سال پیش فرزندداری کنید. لطفاً به خانواده‌ها سفارش کنید به هنگام زینت دادن منازلشان، آراستن به فرش و تزیین پرده‌ها و نو کردن اسباب و اساس عمارت‌هایشان، جوان‌های مستأجر نشین اطرافشان را هم ببینند و دریابند. حتی اگر که رنج فقر در صورت‌های به ظاهر خندانشان دیده نشود. تیر فقر ایمان و اعتقادات خیلی ها را در این روزگار نشانه رفته. با حمایت از یکدیگر تحمل رنج روزهای سخت را آسان کنیم. به خدا قسم اگر هم دیگر را دریابیم نیاز به حمایت هیچ ارگانی نداریم. کافیست آنگونه که خدا خواسته و پیغمبر خدا فرموده مسلمانی کنیم، نه آنطور که به مصلحت خود می دانیم. با تشکر مجدد و التماس دعا. خیلی خیلی ممنونم از لطف شما. پیام بسیار خوبی بود و حاوی نکات بسیار ریز و دقیق که ممنونم از آقای ماندگاری که نکات رو یادداشت کردم و خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
برای استمداد از وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه دعای سلامت حضرت رو تقاضا میکنم همه تلاوت کنیم. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. یه دست گل صلوات رو هم محضر آقامون تقدیم بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
من چون دیدم درد دل این خواهر بزرگوار خیلی طولانیه و احتمالا نکاتش فراموشم میشه، خب اینجا کاغذ و قلم بود الحمدلله.
خدا حفظتون بکنه.
ما که خودمونم به بینندگان عزیز همیشه سفارش میکنیم بنویسید، گفتیم خب خودمونم یه بار به حرف خودمون
گوش کنیم،
عمل کنیم. ابن نداره حالا یه لطیفم در این روزها از زبان عزیز خودم و جای قرائتی به مردم بگم. ایشون فرمودن که جواب این بزرگوارم انشاءالله عرض میکنیم. فرمودن یه بنده خدا یه روز بعد از منبر به ما گفت که این حرفای خوبی که شما میزنید همه رو عمل میکنید؟ آجاها فرمودم بهش بگم. با خودم گفتم بهش بگم آره خب درسته گفتم، همه رو که نمیتونم عمل کنم. خیلی حرف خوب زدیم. بگمم نه خب آبرومون میره. خدا کمکم کرد. گفتم شغل چیه؟ گفت ما کفش درست میکنیم. گفتم صبح تا شب چند تا کفش درست میکنی؟ گفت چندین کفش درست میکنیم. گفت همه رو میپوشی؟ گفت نه یکیشو میپوشم. گفت ما هم یکیشو عمل کنیم.
به چه نکته ای
اشاره کرد؟ حالا ما یک بار به حرفایی که خودمون به مردم زدیم انشالله عمل کنیم. ولی جدن از بینندگان عزیز تقاضا میکنم که ما رو خیلی دعا کنن که عامل به حرف ها باشیم، چون همیشه نگران این روایت همای شریعتی که در قیامت داریم یا روایتی که بعضی از مردم با حرف های ماها میرن به بهشت و خدا نکنه منو جای دیگه ببرن، برمیگردن میگن آ شیخ ما با حرف های شما رفتیم به بهشت، شما رو دارن کجا میبرن. الهی که خدا به همه عزیزانی که گوینده هستن، نویسنده هستن، مبلغ هستن توفیق عمل هم عنایت کنه و همه شنونده ها انشاءالله توفیق عمل عنایت بفرماید. من احساس میکنم توی حرفهای این درد دل این خواهر بزرگوار و امثال ایشون چندین نکته خیلی زیبا بود، چند تا باور درست بود نسبت به خودشون و چند تا باور غلط تو جامعه اطرافشون رو توضیح دادن. ما همینا رو فکر میکنم که رزق امروزمون باشه انشالله برای مردم عزیز از نگاه دین بیان بکنیم.
در آستانه سال جدید.
در آستانه سال جدید که خیلی دور هم میشینم و معمولا هم وقتی ما یه گرهی رو اینجا مطرح کردیم خیلی ها گفتن خب آقا آدرس بدید ما بریم رسیدگی کنیم. گفتیم نه، ما بنا نداریم گره ها رو که مطرح میکنیم آدرس بدیم شما برید رسیدگی کنید. ما میگیم این خانم اطرافیانی دارن انشاءالله اونا چشم و گوششون رو باز کنن، شما هم اطرافیانی دارید که گرفتارتر از شاید این خانم باشن، شما هم چشم و گوشتون رو باز کنید که نگیم روز قیامت لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر یه ذره چشم و گوشمون رو باز میکردیم تعقل میکردیم الان جهنمی نبود. باورهای قشنگی که من موظف میدونم خودم رو این باورها رو باید تبلیغ کنیم اینها بود. ببینید ایشون خب از وضعیتی که بیان کردن به قول امروزی ها تو خط فقر بودن، تنگ دستن، مسکینن، مستضعفن از لحاظ مالی، محرومیت هایی هم دارن. اما تو این محرومیت ها چند تا باور درست دینی رو داشتن. یک، امید به رحمت الهی. یعنی نباید تنگ دستی ها ما رو از امید به رحمت الهی خدای نکرده باز بداره. چون بعضی وقتا وقتی تنگ دست میشیم فکر میکنیم خدا ما رو یادش رفته. خدا مثلا نعوذ بالله دو دسته خلایق داره، یکی اصلی هن یکی اندرن، ما جز و اندراشیم که به ما نگاه نمی کنه. نه، امتحانه. فقر هم برای اینا امتحانه، هم برای اطرافیانشون امتحان. این امید به رحمت الهی اگر کنار فقرا و مساکین و تنگ دستها باشه، خدای نکرده زبان به کفر باز نمی کنن، زبان به گلایه باز نمی کنن. دو، توکلشون رو به خدا از دست نده بودن. خیلی قشنگه. و آخرش هم فرمودن از همه صلاحیت دارتر به این که شوهرم داره تمام تلاشش رو میکنه، من هم راستم میگفت خانم خانه اصلا بهتر میدونه. این که این آقا اهل تلاشه و از اون طرف هم اهل توکل، این یک باور درسته. من مجوز ندارم آقای شریعتی به خاطر این که فقیرم دست از تلاش بردارم. لذا ما از اینایی که تکدیگری میکنن واقعا باید مردم رو از اینها پرهیز بدیم. کسی که میتونه کار بکنه نباید دستشو پیش دیگران دراز بکنه. کسی که ولو یه دستش یه پاش میتونه کار بکنه. این آقا با این که تنگ دسته هم تلاش رو متوقف نکرده هم توکل رو. خیلی عالیه. این باور قشنگ دومشون. باور سومشون خیلی زیبا بود، این که حفظ ظاهر کردن. این که دیدید بعضی‌ها میگن با سیلی صورت خودشونو
سرخ
نگه میدارن، یه مناعت طبعی، یه عفت نفسی. فقیر تو اندیشه اسلامی و مکتب اسلام نباید اظهار فقر بکنه. غنی باید بره فقیر رو پیداش بکنه. فقیر باید انقدر حفظ ظاهر بکنه که کسی حتی باور نکنه که او فقیره. اونا باید بیان تجسس بکنن، پیداش بکنن. این باور قشنگ دیگه شو. یه با که حفظ آبرو هم کردن، گفتن این آبرو رو گفتیم خب خدا برای ما ضمانت کرده اگر ما حفظ ظاهر بکنیم. یه باور قشنگ دیگه بود، باور نسبت به قناعت، که گفتن سوغاتی بوده از آبا و اجداد به ما رسیده. خیلی خوبه. تو روایت داریم بالاترین سرمایه قناعت. اگه آدم قناعت داشته باشه به کم قانع میشه، دستشو پیش دیگران دراز
نمی کنه.
خب اینها باورهای قشنگی بود
که باور دیگه هم داشتن آقای ماندگاری. گفتن که ما به اینجا رسیدیم، به این تفکر و به این باور که روزی ما همینه و اصلا هم جای غصه نیست.
البته ببخشید این رو ما باور دینی نمیدونیم. اینو
بعد از تلاش
باشه. اگر این باشه باز همون مقدار تلاش توقف میشه. اعمل لدنیا کأنک تعیش ابدا. ما تو تلاش توقف نداریم.
خب
چون اگه فکر کنیم رزق ما همینه، تلاش دیگه تا همون حد میکنیم. نه، ما باید، اگه خاطرتون باشه تو یه موقعی گفتیم از نگاه دین، فکر میکنم تو بحث جهاد اقتصادی اشاره کردم، از نگاه دین تلاش حد اکثری.
بله.
یعنی هیچ وقت وا نستید. هر چی میتونید برای تولید ثروت، تولید خدمت باید تلاش بکنید. مصرف قانعانه، خدمت حد اکثری. اضافه شو به دیگران بده. این که فکر کنم روزی من همینه، این منو نگه میداره. آره شاید روزی من همین باشه ها، ولی من اینجوری نبینم.
یعنی یه عامل بازدارنده برای تلاش نباشه.
احسن، ممنونم که متذکر شدید. این اون باورهاشون باورهای دینی بود، امید به رحمت الهی، توکل به خدا، حفظ ظاهر، قناعت، همه اینا باورهای درست بود. اما این که فکر کنم بیشتر از این رزق ندارم، نه. تلاش بکن، حتی فکر بکن، تفکر بکن، از افکار دیگران استفاده بکن. اگر هم ندادن بهت، شاید رزقت همین باشه. نگاه شما اینجوری نباشه.
بگو من با تلاش هم رو
بکنم. برای همین گفتن شما همیشه دعا کنید خدا به رزقتون برکت بده دیگه. اللهم ارزقنا عقلا کاملا و لبا راجها و رزقا واسعا. تو دعای عالیت المزامین دیگه. خدا رزق واسعه میخوام. خب اگه رزق من همینه، چرا رزق واسعه تر از این میخوام؟ چرا برکت در رزق میخوام؟ این که به ما گفتن دعا بر برکت رزق بکنید، دعا بر وسعت رزق بکنید، پس معلوم میشه تو تلاشتون یقف نداشته باشید، توقف نکنید. اینا باورهای قشنگ.
خیلی خوب.
اما نسبت به خانوادهشون، اطرافیان و اقوامشون که فهمودن خانواده از بزرگان و منتسبین و خلاصه سابقه داره هستن، آرام و نجیب و مهذبن و مایه مباهاتشون بودن. چرا؟ چون به یک بعد نگاه میکردن. از اینجا به بعد میخوام باورهای غلطی که تو خانواده این خانم محترم به عنوان یک خانواده دینی و متدین و انقلابی هست اشاره بکنم. شاید بعضی از عزیزان رو همینجا متذکر بشیم که ما تا هفته های قبل خب امر معروف و نهی از منکر رو که مطرح می کردیم یه مقدار به مسئولین گفتیم، به نهادها گفتیم، به سازمانها گفتیم، به همه اونهایی که تصن در کار بودن. الان میخوام به خانواده ها بگیم امر معروف و نهی از منکر که مخصوص فقط مسئولین نیست، مخصوص تک تک ما هاست. و ما میخوایم باورهای غلطی که تو این متدین ها و مذهبی های پولدار بعضن هست اینا رو متذکر بشیم.
خیلی خوب.
یک باور اصلی غلطشون این بود که یه تفاوتی رو بین دختر و پسر میگذارن. آقای شریعتی، این تفاوت بین دختر و پسر از جنس تفاوتی که بین دختر و پسر در اصل جاهلیت میگذاشتن نیست؟ اونم تفاوت بود دیگه. حالا فرقش اینه، اونا دختر رو زنده به گور میکردن، اینا دختر رو عرضم به خدمتتون به تعبیری شکنجه اینجوری میکنن و در واقع در حال زنده بودن شکنجه بهش میدن، نگاه تحقیرآمیز به اون میکنن،
نمیبیننش.
نمیبیننش. ببینید اسم ما متدین، اسم ما مسلمان، اسم ما امت پیغمبر، اسم ما شیعه قرآن اطرت، بعد اینجور جفا بکنیم به دختر؟ به صرف این که دختر وقتی از خانه پدر مادر بیرون رفت مسئولیت زندگی و اقتصادیش به عهده مرده، قبول. اما اگه او بنده خدا تنبلی کرد شما کمک نکنید؟ من از این خانواده محترم میخوام سوال کنم و همه اینا، این روایت پیغمبر رو چه جواب میدن؟ که ما سه تا پدر مادر داریم، ابون ولدک، ابون زوجک، ابون علمک.
بله.
وقتی پیغمبر میفرماید به محض ازدواج تو دو پدر مادر میشی، پدر مادر همسرتن پدر مادر شمایان، یعنی الان این آقا که داماد این خانواده هست، این پدر مادر حکم پدر مادر واقعی او رو دارن. پدر مادر باید اذیت شدن بچه‌شو ببینه و تماشا بکنه؟ این باور غلط باید زیرابش زده بشه. این باور غلط همچنان که خودشون فرمودن به خدا نه باور دینیه، نه باور نبویه، نه باور علویه، نه باور فاطمیه، نه باور انقلابیه، نه باور بسیجیه. این باور غلطیه.
یه باور عرفی و جاهلانه. بله.
عرفی و جاهلانه و سلیقه‌ای. مگر ما نگفتیم تو ازدواج دید و نگاه دینی دید مشارکتیه؟ یعنی چی؟ یعنی دو تا خانواده دست به دست هم بدن، دو تا جوان یک زندگی رو. این بنده خدا زندگی داشتن، یه آقا از کار افتاده شده، مقروض شده، خانه نشین شده، برای اجاره خونش مونده، تمام تلاشش هم داره میکنه. بابا امروز وقتی تو مصاحبه ها، توی آمارها، تو ارقام میگن کسی که یک تومن، یک و نیم، دو تومن نداشته باشه، ازم به خدمتتون مخصوصا حالا توی شهرهای بزرگی مثل تهران زیر خط فقره، حالا ما اون یک تومنشو میگیم، خب حقوق کارگری که حدود 500-600 تومنه که، یعنی همه کارگرا زیر خط فقره. خب این آقا که داره همه تلاش رو میکنه 8 ساعت 10 ساعت داره کار میکنه که
تازه اجاره خونه هم
داشته باشه، دو تا فرزند دانشجو دانشگاه آزاد هم داشته باشه و ارزم به اجاره خونه هم داشته باشه و دو تا دفترچه قسط هم داشته باشه که واویلا. حالا این خانواده های اطراف حسینیه داشته باشن، 10 روز در سال بیشتر استفاده نکنن و به این دختر کمک نکنن به صرف این که ما عرضم به خدمتتون که عرف و فرهنگمون اینه که به دختر کمک نکنیم که آقا تنبل نشه؟ یعنی باور حسینیه؟ یعنی اینا حسینی هستن دارن کار میکنن؟ من فقط آجای شریعتی مکه که نرفتی داری انشالله حاج آقا میشه،
انشالله عمره مشرف
شد، خب الحمدلله پس حاج آقا هست. من فقط جلو این باورهای غلط نوشتم چه جوابی برای قیامت دارن اینا
که برای استفاده 10 روز در ایام محرم
10 روز ارزم یه حسینیه درست کردن، خانه های خالی، ویلاهایی که برای یک هفته، این خانم برای بچه شیرخورش توی یک انباری زندگی بکنه، این بچه فشار بیاد، عقده‌ای خدای نکرده بشه، نگاهش عوض بشه، نسبت به اقوام نگاه بد پیدا بکنه، این فرهنگ‌های غلطی که توی خانواده مسلمان داره به خاطر از مناع خیر بودن اینها اتفاق میفته، کی میخواد جوابشو بده؟
اصلا به کجا داریم میریم آقای مانده؟
واقعا عینه تذهبون و انات و افکون، تعبیر امیرالمومنین عینه تذهبون آیه قرآن، کجا داریم میریم؟ این کجاش مسلمونیه؟ این با همین صریح روایت پیغمبر چجوری سازگاره؟ من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. این خانم دختر شما، عروس یعنی دختر خواهر شما، دختر برادر شما، از نوه شما، عموزاده شما، داییزاده شما، پیغمبر میگه یک مسلمان اون سر دنیا رو اگر شما به مشکلاتش بی اعتنا باشین اسم مسلمان رو خودتون نگذارید. ما با چه روی میخوایم بگیم این خانم با این باورهای قشنگ، اگر این خانم طلبکار نیست، این خانم اسراف کننده نیست، این خانم نعوذ بالله شوهرش معتاد نیست، که حالا اعتیاد هم یک مریضی است، یک گرفتاری است،
تازه همون هم باید کمک بکنه،
باید کمکش کنی.
بله
اونم باید کمکش کنی. میخوام بگم این خانم به اون باورهای قشنگ و حتی مجبور شده بره به اینا بگه، شاید به خاطر اون عفت نفس فکر میکنه، فکر میکرده نمیدونستن، ولی وقتی بره بگه، بگن به خاطر اینکه یکی بگه چون تصمیم فروش داریم تا 5 سال خونه بمونه، یکی به خاطر اینکه قومخشای شوهر من همچی میدونی پیدا نکنن به شما میدون نمیدن، چه توجیهیه؟ بچه قبول نمیکنه این جواب رو، برای خدا میخوان بدن؟ من فقط اینها رو میخوام یک حرف بهشون بزنم آقای شریعتی، یک حرف. من همیشه هر کس در مقابل این تفکرهای غلط و باورهای غلط یه جوابی داده، یه جمله بهش گفتم آقای شریعتی، گفتم اگه این جواب رو فکر میکنی مأمورین خدا در خانه قبل قبول میکنن، اگر فکر میکنی خدا روز قیامت موقع حساب و کتاب قبول میکنه، همین جواب رو پاش باستا، ولی اگه فکر میکنی نه خدا میپذیرد نه مأمورین خدا که موظف به اجرای نظر خدا و حکم خدا هستن، اگه فکر میکنی اونا قبول نمیکنن که من قسم میخورم قبول نمیکنند، بترسیم از این طور جواب دادنها. و البته های شریعتی ریشه اینها ضعف ایمان به معاده.
یعنی چی؟
ببین ما بارها گفتیم ریشه دیانت یؤمنون بالغیبه. دو تا مصداق هم برای ایمان به غیب ما بیشتر توی روایاتمون آیاتمون بارها گفتیم، مصداق بارزش یکی خداست، یکی قیامته. اینا مردم رو میبینن خدا رو نمیبینن، میخوان مردم براشون حرف در نیارن، حرف خدا رو دارن زیر پا له میکنن. الان خدا میگوید به این خانواده رسیدگی کنید، هر خانواده متدین و متمولی که در اطرافشون این چنین خانواده‌ای دارن، وظیفه شرعی و اخلاقی و انسانیشونه به این خانواده کمک کنن. پیغمبر میگه کمک کنن، اگر کمک کنن به خودشون کمک کردن. من اراد ان لا یکون عریانا یوم القیامه فلیکسل جلود العاریه فی الدنیا. هر کی میخواد روز قیامت عریان نباشه بدنهای عریانو بپوشونه، هر کی میخواد روز قیامت گرسنه نباشه شکمهای گرسنه رو سیر بکنه. یقینا هر کس به این خانواده ها اینجوری که در درون خودمون کم نیستن برسیم، در واقع به آخرت خودم رسیدم، به صندوق پسنداز آخرت خودم پسنداز کردم. پس اگر این اتفاق ها نمیفته اسم خودمون خیلی مسلمان و مؤمن نگذاریم. ایمان به خدامون و ایمان به قیامتمون ضعیفه. خدایا ایمان به خدا و ایمان به خودت به ایمان به روز معاد رو در ما تقویت بفرمایید.
الهی آمین. چی میشه آقای ماندگاری وقتی واقعا با تمام وجودمون در میابیم که یک سخنی و یک کلامی و یک اتفاقی حقه، ولی تعصبات نمیگذاره که اون حق جامعه عمل بپوشه و به سمتش بریم، باز همون ایمان ماست؟
بله. ببینید من عرض کردم عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، کلام امیرالمومنین دیگه. عکسش اینجوری میشه، هر کس مردم تو چشمش بزرگ باشه خدا تو جانش کوچیک میشه. این خانواده با عرض معذرت آقای شریعتی، نگاه مردم تو چشمشون بزرگ شده، حرف خدا و پیغمبر و معاد تو دلشون، تو جانشون، تو روحشون کوچیک شده. حالا حسینیه درست کنن، معذرت میخوام، من حتی گاهی وقتا میگم خدا نکنه یه اتفاق بیفته که حسینیه رو به خاطر حرف مردم درست کردم. اگر حسینیه رو به خاطر حرف خدا درست کردم، اگر دیانتشون به خاطر حرف خداست، همون خدا و پیغمبر فرمودن همسایتون، نفرمودن قوم خیشتون، همسایه بیگانه اگر گرسنه بخوابد و شما سیر بخوابید دین ندارد. همون خدا و پیغمبر.
اصلا چه منافاتی داره مثلا حسینیه هست خونه که اختصاص دادن برای 10 روز ایام عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام، اون وقت به این خانواده هم بگن که شما هم بیایید اونجا مستقر بشید تو این 10 روز سال برای برپایی عزای امام حسین، هم شما به ما کمک بکنید، یه چون اتفاقی هم میشود بیفته.
واقعا اینجوری ببینید، هممون این آیه قرآن خوندیم، میگن اونهایی که در قیامت اهل جهنم میشن یکی از ویژگی هاشون اینه الذین یکنزون الذهب، سرمایه زهر جلو تلاشه مستاقه یه نماده، سرمایه هاشونو خابوندن، مخفی کردن، تو جریان استفاده خلق خدا نگذاشتن. خب آقا من اگر این سرمایه، خونم یک سرمایه، ویلاشونم یک سرمایه، پولمونم یک سرمایه، ماشینم هم یک سرمایه، اگه اینا رو در اختیار مؤمنین و مؤمنات بگذارم، در واقع پسنداز کردم برای خودم. و انشالله مشمول این آیه باشیم، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیه وقتش نرسیده که یک بار هم برای نام خدا و ذکر خدا دل ما رو بلرزونه. یه آمار خیلی دردناک هم میخوام بگم آیه شریعتی.
بفهمید.
ظاهراً 1,200,000 خونه خالی توی کشور داریم.
1,200,000
که 350,000 تاش مال تهرانه. از او بر چقدر بی خانمان داریم؟
بسیار بفرمان.
چقدر آدم آبرومند، استعدادهای ویژه‌ای که به خاطر بی خانمان بودن نمیتونن ادامه تحصیل بدن، نابغه هایی که به خاطر بی خانمان بودن نمیتونن نبوغشون در اختیار کشور بگذارن. و اگر من یه خونه کوچیک داشته باشم در اختیار یکشون بذارم با اجاره کمتر، نمیگم مفت بگدید ها، با اجاره کمتر،
مراعات حالشون رو بکنیم،
هر چی برکات این آدم توی خونه من نصیب این کشور و مکتب بکنه، منم بهره مندم از این ذهب و فضه‌ای که خدا به من داده، در برای قیامتم پسنداز کنم، تو دنیا بگذارم یک قرونش به من نمیرسه. خدا انشالله هممونو بیدار کنه.
انشالله. خیلی خوب آقا، خیلی ممنون، متشکرم از شما. واقعا پیامی بود که احساس میکنم وظیفه ما رو سنگین و سنگینتر میکنه و جا داره که به تعبیر ایشون بعد از برنامه یا همین حالا ترازوی اعمالمون رو سبک سنگین بکنیم، ببینیم که به کجا داریم میریم. انشالله اتفاقات خوبی بیفته و انشالله در آستانه سال جدید همه همدل بشیم و همراه و انشالله صمیمیت در بین همه خانواده ها موج بزنه.
جانم رو جسارت خواهش میکنم، قبل از تلاوت قرآن من از بزرگترا محاسن سفیدا، گیسوان سفیدا، تو همین دید و بازدیدهای عید که میشه با یک ادبیات خیلی قشنگ، کریمانه، محترمانه از زوجهای جوان و از کسانی که در اطرافشون هستن یه پرسجوی اینجوری بکنن: اوضاع چطوره بابا جون؟ میچرخه یا نه؟ من یک سرمایه دارم ها، نمیخوام این سرمایه برای دنیام بمونه، میخوام برای آخرتم بمونه، اگه جایی گیر کردی حاضرم انشالله کمکت کنم، یه وقت خدایی نکرده به خاطر کم بوده امکانات گیر نکنی بابا جون، شاید اون روش نشه بگه. حالا یه خواهر فهمودن ما رفتیم گفتیم، شاید این جوانی که تازه ازدواج کرده روش نشه، ولی اگه دایی، عمو، بابا بزرگ، مادر بزرگ، عمه، خاله اینا بگن، گل از گلش میشکفه و میگه ممنون شما هستم، یه مقدار به من قرض بدید، فقط قرض الحسنه باشه ها، یه مدت طولانی تر باشه، با یه مقدار مراعات بیشتر باشه، من قول بهتون میدم هم به شما برگردونم، هم هر وقت دارا شدم منم دست یکی رو.
بله.
ببین چه سنت قشنگی رو میتونیم با همین قصه
پایه‌گذاری کنیم. انشاءالله. خیلی خوب، خیلی خیلی ممنونم حاجی ماندگاری، نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید، خیلی از توجه شما هم ممنون و سپاسگزاریم. به قرار روزانمون میرسیم، صفحه 34 مصحف شریف آیات 216 تا 219 سوره مبارکه بقره برمیگردیم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد در این روزهای بهاری همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد يا ربي، صل على محمد وآله يا ربي صلي على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
اللهم صل على محمد يا ربي صلي على محمد وآله. يا ربي صلي على محمد وآله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله زندگی هممون منور به نور قرآن و اهل بیت باشه. اشاره قرآنی امروز را جای ماندگاری بفرمایند و ان شاء الله با یک سوال دیگه خدمتتون هستیم. بفرمایید.
با استعانت از وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه که امروز سر سفره کریمانه شون مهمانشون هستیم. ببینید خدای تبارک و تعالی در اولین آیه این صفحه خیلی اصل قشنگی رو اشاره می‌فرماید. کتب علیکم القتال و هوا کرهن لکم و اصا ان تکرهو شیئن و هوا خیرون لکم و اصا ان تحبو شیئن و هوا شرون لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میخواد بگه که شما قضاوتاتون نسبت به این که چه کاری خیر است چه کاری شر است قضاوت ظاهری است. قضا مردم امروز فقر رو شر میدونن، جنگ رو شر میدونن. اینجا خدا میگه قتال و جهاد و مجاهده با این که توش کشتن داره، مجروحیت داره، اسارت داره براتون نوشته شده، چون یکی از تکالیف ما دفاعه، جهاده. و معمولا این برای انسانها سخته، کراهت داره و هوا کرهن لکم، با کراهت مواجه میشن. اما حواستون باشه ها، چه بسا خیلی از تکالیف شما که برای شما سخته باطنش خیلی خیره. باطن یعنی هم باطن دنیاییش هم باطن آخرتیش، برکات دنیایی و باطن آخرتیش. و چه بسا چیزهایی که شما در ظاهر او رو خیر میدونید، مثل پولداری، مثل قدرت، ثروت، شهرت، شهوت، اگر خدایی نکرده درست تکلیفون انجام ندیم، ظاهرش خیلی خوشخوشونمونه، ولی این در باطن برای ما شر بوده و خدا میداند آنچه را که شما
نمیدانید.
در پاسخ به اون سوال خواهر بزرگوارمون، هم خانوار اقوامشون هم خود اون خواهر بزرگوار،
بله.
ببینید فقرا جدا تحمل فقر تو امروز خیلی سخته های شریعتی، اما من به فقرا یک مژده میدم، چه بسا فقر دنیا براتون سخت باشه، اما روایتی از وجود نازنین امام حسین سلام الله علیه داریم که خیلی از فقرای دنیا روز قیامت حکومت دارن، دولتی دارن. استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله در ذیل این آیه خافزتون رافعه سوره واقعی فرمودن چه بسیار پیاده هایی که روز قیامت سواره می آیند، چه بسیار سواره هایی که روز قیامت
پیاده می آیند،
چه بسیار فقرایی که روز قیامت غنی می آیند، چه بسیار اغنیایی که روز قیامت فقیر می آیند. فقر امروز تحملش سخته، ولی با باورهای دینی تحملش بکنیم، همون باورهایی که متذکر شدیم، تا روز قیامت شیرینیشو بچشیم. این روایت امام حسین یه بعدی هم بر اون اقوام پولدار داره. تعبیر حضرت اینه: اتخذوا عند الفقراء ایادی، سعی بکنید با کمک به نیازمندان و فقرا یه جایگاهی پیششون پیدا بکنید. چرا؟ فان لهم دولت یوم القیامه، اینا روز قیامت دولتی دارن. امروز اگر شما یه تشبیهی میخوام بکنم ها،
بله،
یه تشبیه، ایام انتخابات که میشه،
بله،
یه عده‌ای میرن دور یه کاندیدی یه خدمتی میکنن، میگن این فردا که رئیس بشه هوای ما رو
داره.
داشته باشه. تشبیه و تنظیر بود، ببخشید.
بله.
من حس میکنم اگر پولدارا که ظاهرن اینجا دولتی دارن، به فقرایی که قرار فردای قیامت دولتی داشته باشن، فقرای مؤمن و متدین، امروز کمک کنن، فردا یک جایگاهی تو اون دولت اونها برای خودشون درست کردن. بازم ان احسنتم احسنتم لانفسکم. یه آیه دیگه این سوره، این سفرم من میخوام بگم، چون اینم سواله، اگرم نرسیدیم به سوال شما ببخشید.
بسیار خوب، نخواهش میکنم.
آیه آخر این صفحه اینه: یسالونک عن الخمر والمیسر، پیغمبر از تو سوال میکنن از شراب و قمار، چون خیلی هم میگن آقا کجای قرآن گفته که شراب حرامه؟ ما شراب رو اینجوری میخوریم. حالا ایام سال نو هم هست، تو بعضی از مهمونی ها مثل یک جوونی به من گفته بود که با آب قاطیش میکنم میخورم، یه ذره میخوریم، ایرنگیشو میخوریم، این کارو میکنیم میخوریم، تو این حالت میخوریم. یا قمار رو، ما برد و باخت بازی نمیکنیم، تو دختر و پسر با هم دیگه میشینیم اینجوری تفریحی بازی میکنیم. بابا شراب یه ذرهش، قمار یه لحظهش، به صریح قرآن حرام است، حرام است، حرام. حرامه یعنی چی؟ یک قطره نفت، یک قطره بنزین غیر استاندارد، یک قطره آب، یک قطره ناخالصی توی باک هواپیما باشه، هواپیما نمیتونه حرکت بکنه. پس یک قطره شرابم به ما نمیگذاره ما رشد معنوی داشته باشیم.
به روحمون سازگار نیست.
نمیذاره ما رشد معنوی داشته باشیم. بهانه درست نکنیم. باز نگاه میکنیم به ایمانمون به آخرت. هر کس قیامت ببیند، به هر کس خدا ببیند، نه نزدیک شراب میشود، نه نزدیک قمار میشود. یک کلمه دیگه هم این آیه داره، ببخشید. آخرش داره: و یسالونک ماذا ينفقون.
بله.
از پیغمبر از تو سوال میکنن ای رسول ما، ما چی انفاق کنیم؟ چون گاهی وقتا میگن انفاق زیادی نیاز خودته. ای حاج آقا، پول و درآمد ما که به نیاز ما هم کفاف نمیکنه، چیشو انفاق کنیم؟ از یه آیه دیگه میگم: و من قدر علیه رزقه فلینفق. اون روزی که دستتون تنگ شد اگه انفاق کنید مردید.
در تنگ دستی
اگه انفاق کردید مردید، چون ما هر چی تنگ دست باشیم از ما تنگ دسترم وجود داره. هر کس توی هر پله‌ای هست به پله پایین‌تر خودش انفاق کنه خیلی مرده. بهانه نیاریم که آقا حقوق ما کفاف زندگی خودمونو نمی‌کنه. چرا؟ قطعاً اگر کسی بخواهد انفاق بکنه، یه گوشه، یه ذره ما باید فرهنگ انفاق تو زندگیمون چراغش خاموش نشه که واقعا خودمون ضرر میکنیم. حس میکنم حالا اینم در واقع به دو تا سوال مقدر عزیزان هم پاسخ دادیم، اگر فرصت هست بازم در خدمتتون هستیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا شاید به ظاهر حالا دو تا سوال مقدری که آجای ماندگاری اشاره کردن و اون پیام بیننده خوبمون، شاید در واقع بگید که به دو سه تا سوال پاسخ داده شد در برنامه امروز، ولی سوالاتی بود که واقعا حاوی نکات بسیار ارزشمندی بود و پاسخهای حاجای ماندگاری هم که بسیار راهگشا. انشالله در این مسیر همه ما ثابت قدم باشیم و در مسیر بندگی و در امتحاناتی که سر راه ما هست هممون موفق و مؤید بیرون بیاد. حاجای ماندگاری، در آستانه سال جدید توصیه‌ای، نکته‌ای به بیننده های خوبمون اگر هست بفرمایید، و اگر نه که انشالله خداحافظی بکنیم.
ما همیشه گفتیم به شما، به بیننده ها، به همه دوستان گفتیم آدم عاقل همیشه بین خوب و خوبتر رو انتخاب میکنه. ما اگر فقط به شادی ظاهری فکر کنیم، به کیف ظاهری فکر کنیم، عیدمون فقط میشه عید ظاهری، کمه. ولی اگه به اون روایت عمل کنیم، هر روزی که معصیت خدا نکردیم اون روز برای ما عید است. بیایم عید امسالمون رو به حرمت نگاه خدا، به حرمت نگاه امام زمان، به حرمت نگاه اهل بیت عید بیگناهش کنیم. اگه عید بیگناهش کردیم، هم به نگاه زمینی ها عیده، هم به نگاه
آسمانی
ها عیده. و این عید روز قیامت برای ما حسرت نمیشه. یه سفارش هم میکنم بینندگان عزیز، اونایی که دوست دارن با شهدا یک عهدی ببندن، بیان عیدشون رو پیش مقتل شهدا شلم چوتلاییه بگذرونن، قول بهشون میدم ضرر نمیکنن. یا علی مدد.
بسیار ممنون، متشکرم. یه خواهش هم از دوستان خوبم بکنیم، اونهایی که کربلا مشرف میشن، اونهایی که مشهد مشرف میشن، اونهایی که الان مشهد هستن، کربلا هستن، مدینه هستن، مکه هستن، حتما برای ما و همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا در آستانه سال جدید دعا بکنن. یه اتفاق خوبی هم که افتاده، دوستان هم زیرنویس کردن، از مدت ها قبل هم پخش محترم شبکه 3 زیرنویس میکرد، ما در ایام نوروز هم برنامه خواهیم داشت و خدمت دوستان خوبمون خواهیم بود. کارشناسانی هم که در گذشته ما خدمتشون بودیم، ازشون دعوت کردیم که انشاءالله در ایام نوروز خدمتشون باشیم، رضا برنامه سمت خدا رو در ایام نوروز از دست ندید. تا جای ماندگاری دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
خدایا عیدی ما رو فرج آقامون امام زمان، رفع مشکلات مسلمین و سربلندی اسلام و مسلمین قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. بهارهای شگفتی در راهند، فردا گلی می شکفت که بادها را پرپر می کند. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. متشکرم حضور ماندگاری از شما.
حوزه های علمیه در قبال حکومت ها در محیط شیعی در گذشته چگونه بوده است؟ امروز چگونه است و چگونه باید باشد؟ در گذشته یکی از سه جور بوده است. یکی این است که حوزه های علمیه وابسته به دستگاه های قدرت باشند و روحانیت دولتی باشد، این یک جور. در محیط های مسیحی اینجوری است، در محیط های غیر شیعه اینجوری است که روحانیت بخشی از دستگاه های دولتی است. این از نظر ما مردود است، ما این را قبول نداریم، ما این را برای روحانیت مضر می‌دانیم. دستگاه‌های دولتی نوسان دارند، تلاطم دارند، آینده‌ها قابل پیش‌بینی دقیق نیستند. روحانیت باید امکان حضور قدرتمندانه نصیحت آمیز یا یه وقتی دخالت آمیز را برای خودش همیشه حفظ کند، ولا نمیتوانه کاری انجام بده. این نمیسازه با جزء دولت شدن و جزء حکومت شدن. این یک فرض است، این رو رد میکنه. فرض دوم این است که حوزه ضد حکومت و نقطه مقابل حکومت باشد. حوزه علمیه اسلام امروز نمیتواند با حکومتی که پرچم اسلام را برافراشته است، اسلام را عزیز کرده است، شریعت را از اندراس درآورده است، از انزوا خارج کرده است، در سطح بلندترین قله جهانی قرار داده است. از لحاظ اعتبار او نمیتونن با او مخالفت کنن. این هم پس شق دوم مردود است. شق سوم این است که حوزه نه جزء حکومت باشد نه ضد حکومت باشد، اما در مقابل حکومت بی تفاوت و بی مبالات باشد. او به راه خودش می رود، اینم به راه خودش برد. اینم امروز قابل قبول نیست. امروز اگر روحانیت در قبال حکومت بی تفاوت و بی مبالات باشد، هم روحانیت ضایع خواهد شد، هم حکومت اسلامی ضعیف خواهد شد. امروز شق چهارمی وجود دارد و آن عبارت است از حوزه مستقل از حکومت که همکار حکومت است، کار خود را در مجموعه کار عظیمی که امروز همه بر دوش دارند انجام می‌دهد. وابسته به دولت نیست، اما به دولت کمک می‌کند، از او پشتیبانی می‌کند، به او خدمت می‌دهد، او را نصیحت می‌کند، او را راهنمایی می‌کند،